ცხეთ ას დარისხნენ ზარები გოსლოს ახმობენ დრისასა ამახევა არაქს ძახილი მუხს ვინ შაიბავთ გლისასა
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جوجون دادنه.
خب اینجا موزیکه حالا
از نپوتی چما کنده الویسکی چما نتالی ادک نپو تومی هم به ساکوا بیشه مناتوالی هنی نانا نی نی ناو تانی نانی نانی ناو تانی نانا نی نی ناو.
همراهای قدیمی ما یادشونه که شروع رادیو جولون، یعنی اولین قسمت فصل اول، با اپیزود سرزمین خاچاپوری بود. توی اون اپیزود مفصل در مورد تفلیس، راه‌های دسترسی به گرجستان و فرهنگ مردمش و حتی رقص گرجی براتون گفتیم. اگه اون اپیزودو گوش ندیدین یا یادتون رفته، پیشنهاد می‌کنم اول یه سر به اون اپیزود بزنید.
کیمیا اون اپیزود سرزمین خاچاپوری رو با یه جمله‌ای تموم کرد تا بهتون بگیم که حتما به گرجستان برخواهیم گشت. چی بود اون جمله؟
تا حالا اسم اوژگولی رو شنیدی؟
گرجستان از اون محصدهیه که با یک بار و دو بار سفر پروندهش بسته نمیشه. اونقدر جاهای عجیب و غریب و اقلیمای متفاوت داره که چند سفر مختلف رو میطلبه. این سری میخواییم با هم از تفلیس راه بیافتیم و بریم سمت غرب گرجستان که به منطقه سوانتی معروفه. یه بهشت کوچیک تو ارتفاعات قفقاز.
با وجودی که سوانتی خیلی منطقه زیباییه، اما پیشنهاد میکنم یکم صبوری کنید و برای رسیدن بهش یکم وقت صرف کنید. از تفلیس که مسیرتون رو بخواین ادامه بدین و حرکت کنید به سمت سوانتی، میتونید شهرهای خیلی خیلی زیبایی رو تو مسیرتون ببینید. وقتی که از تفلیس راه میافتین، اولین شهری که سر راهتون هستش شهر متسختا هستش.
اما من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه حالا به متسختا بریم، بیاین یه سر به جواری چرچ بزنیم. یه کلیسای خیلی جذاب توی ارتفاعات که ترمن تو راه متسختا قرار داره.
کلن هم که میدونین دیگه، فکر کنم تو اپیزود یک هم گفتیم، گرجی ها خیلی آدم های مذهبی هستن و تو سر تا سر گرجستان میتونید به تعداد خیلی خیلی زیاد کلیسا ببینید.
ببین کیمیا، من توی مسیر سواری یه دونه از این مینیبوس ها بودم، اتفاقا هم جلو نشسته بودم. بعد راننده مینیبوس دقیقا به هر کلیسایی که میرسیدیم سه بار صلیب میکشید. دیگه جوری شده بود که این اواخر من وقتی این صلیب میکشید میفهمیدم یک کلیسا اطراف جاده است. سرمو میبردم بالا نگاش میکردم.
بریم سراغ همون جواری چرچ. از کنار جواری چرچ میتونید منظره زیبای رودخونه رو ببینید که درست زیر پاتون دو شاخه میشه، که یه شاخش میره و میرسه به تفلیس و یه شاخش هم راهش رو به سمت غرب ادامه میده که به جفتش میگن متکواری.
من یادم اونجا که بودیم با دوستامون به شوخی به اونجا میگفتیم خشتک گرجستان. منم بزنم یه چیزی بگم، خیلی خیلی محتمله که شما وقتی میرین جواری چرچ حتما عروسی گرجی ببینید. تقریبا از هر 100 نفر 105 نفر عروسیشون رو یه سر جواری چرچ میان که اونجا عکس بگیرن، چون مناظر خیلی خوشگلی داره. اما نکته دیگه‌ای که مهمه اینه که شما از همونجا هم میتونید مقصد بعدیتون یعنی متسختا رو ببینید.
سالا قبل اینکه بریم سراغ متسختا، من این توضیح هم اضافه کنم که حمل و نقل بین شهرهای گرجستان معمولاً با ماشینای ون هستش که بهشون ماشروتکا میگن. ماتروشکا نه، ماشروتکا. برای دسترسی به متسختا از تفلیس به راحتی میتونید با مترو بین سمت نیستگاه با مترو برین تا نزدیکی ایستگاه دیدوب. اونجا تاکسی ها و ونهایی که حرکت میکنن به سمت متسختا رو میتونید به راحتی پیدا کنید. ما با همین ونها رفتیم سمت متسختا و از اونجا هیچ هایک کردیم تا جواریچش و این اولین تجربه هیچ هایکمون تو گرجستان بود. حالا من واقعا برام سوال، اگه کسی نخواد هیچ هایک کنه چه جوری میتونه کلیسا رو ببینه؟ چون تو گفتی که اول برن جواریچرچ بعد متسختا رو ببینن.
آره، اینی که من گفتم واسه موقعی که ماشین در اختیار دارن، یعنی یا ماشین اجاره کردین یا با یه توری هستین و اینها. من قبل از اینکه جواب تو بدم اینم بهتون بگم که از اون ایستگاه مترو که میایم بیرون تقریبا تمام راننده هایی که اونجا هستن تلاش میکنن راضیتون کنن که اینجا مینیبوس واسه متسختا نداره و بیاین ماشین در واقع ماشین اجاره بکنی، تاکسی در بس بگیرین، ازشون رد بشین، به ما اطمینان کنین، برین جلوتر میبینین تا اونایی که تابلوی کازبگی یا خود متسختا رو دارن رو میتونین سوار شین و تا متسختا باشون بیاین. وقتی اومدیم متسختا رو دیدین و گشتین، تو همون میدون اصلی شهر یه سری تاکسی وجود دارن که شما رو با بسته به اینکه قدرتتون زنیتون چقدره بین 10 تا 20 لاری میبرن جواریچش و براتون میگردونن. بهترین کار اینه که تو همون میدون اگر کمتر از 4 نفر هستین یکی دو نفر دیگر رو پیدا کنین و با هم یه ماشین بگیرین که قیمت بینتون تقسیم بشه. متسختا این روزا یه شهر کاملا توریستیه، یه روستای کوچیک محصور تو دیوارای سنگی که تمام محوطه‌اش هم سنگفرش شده و پر از رستوران و کافه و مغازه‌های صنایع دستی فروشی. متسختا یه کلیسای بزرگ به نام اسوتیتس خوویلی
یه بار دیگه بگو
اسوتیتس خوویلی گرج تازه نمیدونم الان درست میگم یا نه. گرجی‌ها معتقدن که اینجا رو یه نفری شنلی که در واقع مسیح موقعی به صلیب کشیده شدن همراهش داشته رو این آدم برداشته و آورده و اینجا کلی هم داستان داره که مثلا وقتی این شنل رو به خواهرش میده خواهرش در جات غالب توهی میکنه از غم و این حرفا و خلاصه اون شنل رو توی این کلیسا دفن میکنن، اصلا اینجا کلیسا میسازن به خاطر تقدس این شنل. حالا اینکه این چقدر درستی یا نه رو نمیدونم.
من راستش من خیلی خاطره خوبی از این کلیسا ندارم. از اپیزود قبلی جنون یادتونه دیگه، من و سمیرا با هم رفتیم گرجستان و مهمون الا که توی کاوچ سرفینگ پیدا کرده بودیم شدیم. روزی که تصمیم گرفتیم بریم سمت منطقه سوانتی تصمیم گرفتیم که شهر به شهر هیچ هایک کنیم تا به مقصد برسیم. الا هم گفت تا اوبلیتسیخه همراهمون میاد. آره اینو بعداً دوباره اگه تونستم تکرارش کنم در موردش براتون میگم. خصوصیت بارز الا این بودش که شیفته، تأکید میکنم شیفته تاریخ بود و اصلا تو ذهنش نمیگنجید که این همه اطلاعات تاریخی که به زور میرزه تو مغز ما بدون پردازش دیلیت میشن. بعد تا این قسمت داستان این بود که این کلیسا پر از تابلوی نقاشی و آثار تاریخیه. الا هم از همون دم در دونه دونه دم تابلوها وای میستاد و تند و تند، واقعا دارم میگم تند تند، حداقل 10 دقیقه در مورد هر کدومشون حرفی زد. حالا حساب کنید من داشت دلم پر میزد برای طبیعت زیبای بیرون کلیسا، الا هم ولکن قضیه نبود. با ایما اشاره با سمیرا تصمیم گرفتیم که داستانای الا رو شیفتی کنیم، اینجوری که مثلا من برم تو چمنای بیرون کلیسا چرت بزنم، سمیرا تاریخ بشنوه، بعد جاهامون رو عوض کنیم. خب نتیجه چی شد؟ تا رسیدم پیش الا و سمیرا، الا گفت بیا اونا که برای سمیرا گفتم و بگم، سمیرا تو هم وایس جایی نرو که میخوام تکمیلش کنم.
من امیدوارم واقعا الا هیچ وقت فارسی نفهمه و اینها رو نشنوه، چون کلا تو دو اپیزود از خجالتش در اومد. نمیشه از گرجستان صحبت کرد و از شرابای معروفش حرف نزد. خود گرجی‌ها با استناد به خمره‌های باستانی که پیدا کردن معتقدن که گرجستان مهد شرابه و اولین شراب دنیا اینجا تولید شده. اینکه چقدر این قضیه صحت داره رو مطمئن نیستم، اما واقعا میتونم بگم که در مورد کیفیت شراباشون اغراق نمی‌کنن. اینا رو گفتم برای اینکه بگم برید و بگردید توی متسختا و توی شراب فروشی‌هاش غرق بشید. غالب شرابای گرجستان نیمه شیرینه. اگه تونستید بگردید یه شراب کاملا شیرین پیدا کنید و یه دور رو به یاد ما نوشه جان کنید و داد بزنید
گامارجو. از متخطا بزنیم بیرون و راهمون رو به سمت غرب ادامه بدیم. شهر بعدی اسمش گوریه. اما قبل از اون یه سایت باستانی وجود داره به نام اوپلیتسیخه. تکرار کنید، اوپلیتسیخه. به همین سختی.
من نمیدونم یه شهر پادشاهان گفتن اینقدر دنگ و فنگ داره آخه.
والا اینجا یه شهر باستانیه، شاید شبیه میمند خودمون. به خاطر ساختار سنگ اون منطقه، مردم اومدن و کلی خونه و حتی یه کلیسا رو توی دل سنگ تراشیدن و به زیبایی هر چه تمام‌تر تزیینش کردن. قدم زدن تو اون فضا وقتی میدونی مردم چه مراسم آیینی و مفصلی اونجا برگزار میکردن، حس خیلی عجیبیه. بهتون پیشنهاد میکنم دمدمای غروب و تقریبا ساعتی که اتمام بازدیده اونجا باشید و چند دقیقه تو فضای اونجا با خودتون خلوت کنید.
کیمیا جان، غروب ها مال من بود. من تذکر بدم من مسئول غروب هام. آره، غروب های قشنگ بود. گوری یه شهر کوچیکه که همه فقط و فقط به یه خاطر میرن اونجا، اونم دیدن خونه و موزه استالین، رهبر بزرگ شوروی سابقه. نمیدونم الان وضعش چطوره، اما 5-6 سال پیش که من اونجا بودم اکثر توضیحات به گرجی و روسی بود و ما به زور تونستیم یه راهنمای انگلیسی زبان پیدا کنیم که اونجا رو بهمون نشون بده. موزه مجموعه جالبی از تاریخ شکل‌گیری انقلاب سرخ روسیه و نقش استالین تو اون. برای مثال من اونجا فهمیدم که استالین توی تمام عکس‌ها یه دستش رو به نحوی پنهون می‌کرده، چون کوتاه‌تر از اون یکیه. اگه خوش شانس باشین و پیرمرد نگهبان خونه استالین رو هم پیدا کنین، براتون مفصل از خونه و زیرزمین مخفیش که استالین اونجا اعلامیه چاپ میکرده و حال و روز اون سالهاش براتون تعریف میکنه. اما برای من وهم‌انگیزترین چیزی که توی اون موزه بود ماسک مرگ استالین بود. برای اونایی که شاید ندونن، ماسک مرگ ماسکیه که بلا فاصله بعد از فوت یه نفر از روی صورتش میسازن. دیدن حالت صورت فرد بزرگ و البته مخوفی مثل استالین از اون چیزایی که من رو ساعتها به فکر فرو میبره که چی میمونه ازمون سر آخر.
Ехали на трунке с бубенцами, а выдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мы не теперь за вами, душу бы развеять от тоски. Песней то, что вдаль летит звенял, и с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
از گوری باید راه رو ادامه بدید تا برسید به کوتایسی. کوتایسی جز شهرهای پرجمعیت و مرکز جاده‌های غرب کشوره. تقریبا از تمام شهرهای غربی به کوتایسی ماشین هست. از اونجا باید راهتون رو ادامه بدین تا زوگ دیدی. البته بگم که اگه نخواستین شهرهای وسط مسیر رو ببینین، کل این مسیر رو میتونین با قطار هم طی کنین.
خب خسروی وارد میشود. سارا خوب شد قطار اشاره کردی، چون انتخاب خوبیه دیگه. به هر حال ما از تفلیس به زوغدیدی رو هیچ هایی کردیم، اما برای مسیر برگشت تصمیم گرفتیم بلیت قطار بگیریم. بلیت رو همون روز تو ایستگاه گرفتیم. واگونی که ما انتخاب کردیم دو تخته بود و تمیز. برای رسیدن از زوغدیدی به تفلیس یه شب تا صبح تو راه بودیم. اما در مورد خود زوغدیدی،
ما آخر نفهمیدیم این زوغدیدی یا زوغدیدی، واقعا هر کدوم یه جور تلفظ می‌کردن.
نمی‌دونم، مثلا همین سوانتیه که تو چی میگی؟
سوانتی.
آره، یا مثل جواری چرچه که تو چی میگی؟
جواری چرچه.
هر وقت اونا رو فهمیدی این هم میفهمی.
اونا که رادیو جولون رو پیگیری میکنن میدونن ما یه بخش داریم به اسم باروبندی که توش سعی میکنیم به سوالهای کلیتری که تو ذهن شماست جواب بدیم. این که اصلا سفر رو چجوری شروع بکنیم، چه وسایلی بگیریم و چطور از این وسایل استفاده بکنیم و چیزهای از این دست. پس اگر موافقین بریم باروبندیل این اپیزود رو گوش بکنیم.
اگه یادتون باشه توی باروندیلای قبلی از شروع کردن سفر گفتیم و لوازم ضروری سفر رو مفصل در مورد کفش صحبت کردیم. تو این اپیزود قرار بریم سراغ بحث شیرین کوله. چرا میگم شیرین؟ چون شاید به نظر خنده دار بیاد ولی من واقعا یه حس تعلقی به کولم دارم. یه جورایی انگار خونم و همون بحث هوم سویت هوم دیگه. قبل این اپیزود خیلی پیغام گرفتیم که از همون میپرسیدن واقعا کوله مهمه؟ مثلا یه کوله چینی معمولی با یه کوله حرفه‌ای که کلی تفاوت قیمت دارن چه فرقی دارن؟ بذارین همین اول داستان خیالتون رو راحت کنم. کوله چیزی نیست که باهاش شوخی کنید. دقیقا مثل داستان کفش، کوله مناسب 100% کیفیت سفرتون و البته سلامتی جسمانیتون رو تحت تاثیر قرار میده. پس اگه قرار زمان طولانی کوله رو دوشتون باشه، خیلی خیلی مهمه که کوله از یه برند درست حسابی که به صورت تخصصی رو داستان کوله کار میکنه باشه. بازم تاکید میکنم که به هیچ شما سراغ کوله های فیک و های کپی و این قصه ها نرید. مثلا چیزی که تو بازار به وفور دیده میشه کوله های تقلبی دیوتره که به لحاظ ظاهر و رنگ تقریبا شبیه کوله های اصلی هستند، اما به لحاظ تخصصی واقعا هیچ فرقی با کوله های معمولی ندارند و استفاده طولانی مدت ازشون آسیب زننده است.
قبل اینکه بریم سراغ این قضیه که چه حجم کوله یا چه مارکی برای سفر مناسبه، بهتر اول در مورد انواع کوله ها که تو سفر استفاده میشه صحبت کنیم. به طور کلی کوله هایی که تو برنامه ها استفاده میشه به دو دسته کلی کوله های سفر یا تراولینگ پکس و کوله های کوهنوردی و پیاده روی یا هایکینگ تریکینگ پکس تقسیم میشن. حالا فرق این دوتا کوله چیه؟ کوله های کوهنوردی همون کوله هایی هن که بیشتر میبینیم، همونه که یک در اصلی از بالا دارن و بسته به نوع کوله زیپ هایی روی کوله برای دسترسی راحت تر به محتویاتش هم براش تعبیه شده. اما کوله های تراولینگ کوله هایی هستن که زیپ سرتاسری دور تا دور دارن و دسترسی به محتویات داخلش مثل یه چمدون راحته.
نوع دسترسی و ساختار این کوله ها باعث شده که کوله های سفر معمولا وزن و ابعاد بزرگتری داشته باشن و تصمیم گیری این که دسترسی راحت به کوله براتون مهمتره یا تحمل وزن کمتر دیگه با خودتونه. اما اگه من بخوام تجربه شخصیمو بگم، من یه کوله 35-10 کوهنوردی دارم. همینجا تو پرانتز بگم که اون دهی که معمولا تو گفتن حجم کوله میشنوین مربوط به فضای اضافه‌ایه که بالای کوله وجود داره و در صورت نیاز میتونید بندای کوله رو باز کنید و از اون حجمش هم استفاده کنید. پرانتزم یکم بزرگ شد. داشتم میگفتم من یه کوله 35-10 کوهنوردی دیوتر دارم و یه کوله سفر 55 دیوتر. حالا شاید فکر کنید 55 خیلی بزرگه، ولی مشکل اینه که کوله های تراولینگ معمولا حجم بالایی داره. مثلا کوله های زنانه یا اصلا کوله های سفر دیوتر کمترین حجمش 55 که مخصوص کوله های زنان هسته. هر دو تا کوله که گفتم، کوله در واقع سفرم و کوله کوهنوردی، مناسب اندام زنها هستن، اما با این وجود کوله سفرم رو بدن من خیلی راحت نمیشینه، ابعادش برام زیادی بزرگه، در حالی که مثلا همین کوله 55 اگه کوله کوهنوردی بودش خیلی جمع و جورتر میشد و من باش راحت تر بودم. از اونجایی هم که من تو همه سفرام زیاد پیاده روی میکنم، ترجیح میدم کوله جمع و جورتر و سبکتر که همون کوله کوهنوردی میشه رو همراهم ببرم. مشکل دسترسی به محتویات کوله رو هم یه جور دیگه حل کردم. اونم این که لباسام و وسایلم رو تو یه سری کیسه های ضد آب هستش که به راحتی تو مونیری هم میتونید پیدا کنید. میذارم تو اونا، پک پک وسایلمو میذارم تو کوله. مثلا اینجوری همیشه حواسم هست که وسایل حمومم تو پک نارنجیه. مثلا شلوارا تو پک سبز و اگه یه چیزی از ته کولم بخوام، نهایتاً 4-5 تا پک در بیارم میرسم به اون چیزی که میخوام. یه مورد دیگه هم اضافه کنم برای اینکه راحت‌تر بتونید بین این دوتا مدل کوله تصمیم بگیرین، اینه که اگه توی سفراتون لپتاپ می‌خواین استفاده کنین، بهتره که برین سراغ همون کوله‌های تراولینگ، به خاطر اینکه بعضی مدل‌هاش هستن که جای لپتاپ دارن.
کیما، در مورد اون بخش گفتی کوله زنونه، من یه توضیح اضافه کنم که حتما حواستون باشه کوله‌ای که انتخاب می‌کنین مناسب بدنتون باشه. در واقع بهتره برین سراغ کوله‌ای که با جنسیتتون تطابق داره، چون تو این کوله ها آناتومی بدن لحاظ شده. مثلا کوله های زنونه بندشون کمی انحراف داره که به سینه ها فشار نیاره، یا به صورت کلی کوله های آقایون نسبت به کوله های خانوم ها درشت‌تره بسته به اندامشون. اما چیزی که هست، من توصیه میکنم که خیلی روی این جنسیت ها هم تعصب خاصی نداشته باشین. ممکنه شما یه آقایی باشین که کوله زنونه رو تنتون راحت‌تر بشینه یا بالعکس.
حالا اگه نوع کولتون رو انتخاب کردین، موقع خرید حواستون به یه سری موارد دیگه هم باشه.
کوله ها رو که نگاه بکنین یه قسمتی دارن دقیقا اون قسمتی که روی کمر شما میفته که توی بازار حالتهای مختلفی ازش هست. بهترین حالت اینه که کوله فضایی ایجاد بکنه بین کمر شما و کوله که بهش در واقع تهویه میگن، که این کمک میکنه شما کمتر عرق بکنین و در واقع راحت تر بتونین از کوله استفاده بکنین.
یکی از سوالایی که خیلی برای همه پیش میاد موقع خریدن کوله، حجم کوله هستش. اینکه چه حجمی کوله براتون مناسبه. نمیدونم شده مثلا یه برنامه یک روزه میرید و میبینید که یه نفر یه کوله 70 لیتری مثلا آورده و همش هم پره. من هیچ وقت نفهمیدم. آره من هیچ وقت نفهمیدم تو کوله این آدما چیه. مسئله‌ای که وجود داره همون قانون کلیه، هر چقدر اون ظرف بزرگتر باشه بیشتر هم پرش می‌کنیم. هر چقدر کولتون جا داشته باشه مطمئن باشین کامل پرش می‌کنید. پس سعی کنید که خیلی معقول‌تر و هوشیارانه‌تر انتخاب کنید کولتون رو. من دارم میگم مثلا من خودم یه کوله 35 لیتری رو، این کوله من مثلا سفر 3 روزه با من میاد، سفر 25 روزه با من میاد. خیلی مهمه که چه جوری بچینید و چه وسایلی استفاده کنید و فکر نکنید که خب حالا من می‌خوام یه کوله بخرم پس حتما برم اون کوله بزرگ بزرگه رو بخرم که تو همه سفرام به دردم بخوره. نه، ممکنه اون کوله بیشتر دست و پاگیر شه.
من یه اعتقادی دارم این که حجم و وزن کوله شما یه جورایی به تجربتون هم بستگی داره. من اولین سفر 2 هفته‌ای که رفتم کولم 21 کیلو بود و 21 کیلو واسه من بسیار زیاده. همین بود که تا نزدیک 2 ماه سرشونه هام درد میکرد. اما الان یه سفر 2 هفته‌ای رو با یه کوله 28 لیتری کوچولو میرم و تازه سوغاتی و اینها هم میخرم برمیگردم.
موقعی که دارید کوله رو میخرین حواستون به یه مورد دیگه هم باشه، کاور کوله. یکم ممکنه به نظر بعضیا سوسول بازی بیاد یا فقط موقع بارونه مثلا من دارم میرم کویر کاور میخوام چیکار. نه، کاور کوله باعث میشه که کولهتون واقعا حفظ بشه و سالمتر به اونو دوام بیشتری داشته باشه. پس تو هر شرایطی اون کاور رو بکشین روی کولهتون. اگه کوله‌ای دارین میگیرین که کاور خودش داره که چه بهتر، اگرم نه حتما براش کاور جدا تهیه کنین و این کاور رو همیشه روش داشته باشین. و اینجوری میشه که مثلا من کولم 6 ساله دارمش، اتفاقا بعد 6 سال تازگی‌ها دادم خوشی و کاملا به نظر خودم حداقل تمیز و نو به نظر میاد و کاملا حاله قابل استفاده. برای ماندگاری بیشتر کولتون علاوه بر اون داستان کاور، پیشنهاد میکنم موقعی که میخواین کولر رو در واقع توی بار بدین توی هواپیما، حالا یا با خودتون یه کیسه هایی داشته باشین که کولر رو بندازین اون تو، یا هم اینکه رپش کنین همونجا توی فرودگاه رپ کنین، یا اگه در واقع جایی هستین که هزینه رپ کردن بالا هستش یه دونه تلفن میتونید با خودتون داشته باشین و همونو بپیشین دور کولتون. چون اون بندایی که آویزون کوله هستش اصلا بعضی اوقات موقع تحویل بار بهتون گیر میدن، یعنی میگن که باید رپ کنین، یعنی اصلا اجازه نمیدن که کولتون رو تحویل بار بدین و همه که اون بنده های گیر میکنه و ممکنه کندشه. یه چیز دیگه هم بگم، یه سری کوله های کوچیک دیدین که بعضیا که سفر میکنن اینجوری از جلو میندازن یا وصله به کولهشون. اون کوله کوچیکا معمولا کوله های هستش که روی کوله های تراولینگ در واقع وصل میشه و اگه کوله های تراولینگ بخرین خیلی از مدلاشون کوله کوچیک رو دارن. اما اگر اونها هم نمیگیرین پیشنهاد میکنم که یه کوله روزانه با خودتون داشته باشین.
کارکرد این کوله یه روزه چیه؟ اینی که شما فرض بکنین رفتین یه مقصدی و رفتین هاستل و میخواییم برین شهر رو بگردین 1-2 چند روز، لازم نیستش که تمام وسایلتون رو هی هر روز با خودتون بکشین. وسایلتون رو، وسایل اصلیتون رو میذارین توی هاستل و اون کوله یه روزتون رو برمیدارین و وسایل ضروریتون رو برمیدارین و میرین میچرخین، خیلی سبک و راحت میان. یا مثلا رسیدین به یک جایی و میخواین از اونجا توری یه روزه برین و باز بهتره که یه کوله در واقع کوچیک همراهتون باشه که هی نخواین همه وسایلتون رو با خودتون بکشین. یه کاربرد دیگه‌ش هم اینه که شما میتونید وسایل ارزشمندتون رو بین دوتا کولتون تقسیم کنین، مخصوصا پول، که حالا مفصل در مورد مدیریت پول توی سفر صحبت میکنین و اینجوری کمک میکنین که خدای نکرده اگه اتفاقی افتاد، بارون خورد، کولتون خیس شد یا ازتون دزدیدن، همه داراییتون رو یکجا از دست ندین.
در رابطه با حجم کوله من یه مورد دیگر هم اضافه کنم. موقعی که میخواین کوله بخرین، وقتی دارین وسوسه میشین که یه کوله بزرگ بخرین که حالا ازش استفاده کنید، حواستون به اینم باشه که خیلی اوقات توی سفرها میتونین پروازهای بدون بار بگیرین که قیمتش خیلی متفاوته و وقتی که پرواز بدون بار میگیرین کولتون باید یک حجم و سایز کوچیکی داشته باشه، یعنی قابل قبولی داشته باشه که اجازه بدن با خودتون ببرید توی هواپیما. پس اون کوله های عجیب غریبی که تو ذهن خیلی ها هستش یه ضررهایی داره که بیشتر از مزیتاشه. یه آیتم دیگه هم که به نظرم بهتره که کولتون داشته باشه در رابطه با مخزن آب هستش. حالا خیلی به نظرشون این هستش که این مخزن آبی یه چیز اضافیه.
منو میگم.
خیلی ها فکر میکنن که این مثلا یه چیز اضافیه که واقعا مثل همین سالار که خیلی کاربردی نیستش، ولی حقیقتش اینه که مثل همون سویسارمی هست که تو باربندیل قبلی گفتیم، تا وقتی نداریش مثلا فکر میکنی خب به چه دردی میخوره، حالا یه چاقوی چند کاره هم با خودت داشته باشی، ولی وقتی داریش انقدر ازش استفاده میکنی که بدون اون تازه سخت میشه سفر کردن. این مخزن آبه اگر یه کمل‌بک توش قرار بدین، در واقع تو خیلی جاها که مثلا هی مجبورین که آب معدنی بیرون بخرید، آب معدنی گرون هستش، یا هر چیزی میتونید اون مخزنتون رو پر کنید، یا دسترسی به آب سخت هستش، مثلا پیاده روی میخواین برید یا هر چیزی، میتونید اون مخزن آب رو پر کنید و به راحتی از اون کمل بکتون استفاده کنید.
حالا فرض بکنیم که کولر رو خریدیم، اما یک نکته بسیار مهم وجود داره و اون طریقه بستن کولر است. من واقعا نمیتونم به صورت صوتی براتون کامل توضیح بدم که چی کار باید بکنین. بهترین کار اینه که از دوستایی با تجربتون یا همونجا موقعی که دارین کولر رو میخرین از در واقع فروشنده بخواییم بهتون طریقه درست بستن کولر رو یادتون بده. کولر باید جوری بسته بشه که فشارش به در واقع لگن شما وارد بشه، نه به شونه هاتون. اینجوری کمک میکنه که وزن کولر رو کمتر احساس بکنیم و بتونیم مسیرهای طولانی‌تری رو راه بریم. به همین دلیل یکی از مهمترین نکاتی که توی کوله وجود داره کمری کوله است. در واقع اون بندی که از کوله میاد و دور کمر شما بسته میشه، که هر چقدر این نرمتر و راحتتر باشه و کمر شما رو بهتر حمایت بکنه، به حمل کوله توسط شما کمک بیشتری میکنه.
اما در مورد خود زوغ دیدی، جدا از این که مثل بقیه شهرهای گرجستان که من دیدم مردم مهربونی داره و تلاششون رو میکنن که کمک کنن، شهر بسیار زیبایی هم هستش. درست وسط شهر یه باغ گیاهشناسی داره که بی‌نظیره. فکر کن همینجوری داری تو شهری که توریستی و المان‌های شهری رو داره قدم میزنی و میرسی به یک فضای سبز بکر و عالی که مسیرهای مختلف پیاده روی داره.
اما برای رسیدن به شهر رویاها باید برید میدان اصلی شهر و دنبال ماشینای مستیا بگردید. تو گرجستان کلا رسمه که همه ماشینا وای میستن تا پر بشن کامل و بعد حرکت کنن. پس سعی کنین صبح زود برین اونجا که اکثر توریستا اون موقع است که میخوان برن مستیا، در نتیجه شما زیاد معطل نمیشین. از اوگدودی تا مستیا حدود 3 ساعت راه دارین. راهی که پر از پیچ و خمه و شیب داره. اما بهتون قول میدن که اونقدر محو زیبایی های این مسیر میشین که اصلا زمان متوجه نمیشین. اوسطای مسیری که دیگه رسما وارد استان سوانتی میشین. استانی که به سرسبزی و ارتفاعات بلندش معروفه. سرزمینی که هر طرف که نگاه میکنی یه رودخونه یا چشمه جریان داره و واقعا زیباست. توی همین مسیر زوگدیدی به مستیا کلی جاذبه‌های طبیعی هست. از دره‌های سرسبز بگیر تا دریاچه و آبشار و غیره. شانس بیارین که رانندتون اهل حال باشه و یکی دو جا توقف کنه تا بتونید بیشتر لذت ببرید از مسیر.
خب جا داره اینجا یکم پوز بدم دیگه. من و سمیرا خروجی زوغدیدی منتظر ماشین برای هیچ‌هایک بودیم. یعنی اصلا در واقع حتی منتظرم نشدیم. داشتیم نگاه می‌کردیم که کجا بعد وایسیم که دیدیم که یه ماشینی منتظر ماست در واقع.
یعنی کلاً هر وقت صحبت میشه از اون سفر من یاد دخترانه در گرجستان میفتم و فخر پوشی کیمیا.
هشتگ دخترانه در گرجستان. یه ماشین برامون وایساد، بعد یکم جلوتر یه دختر پسر اوکراینی رو هم سوار کرد. با حساب کن انقدر دیگه همه اهل دل و پایه بودن که 5 تایی اون مسیر مثلا 3 ساعته رو ساعتها طول دادیم. حسابی کیف کردیم و عکس گرفتیم. تازه اینم بگم، باز بگم دیگه، گرجیا واقعا مهمون نوازن. امکان نداره سوار یه ماشینی بشین اجازه بدن نهار رو مثلا خودتون حساب کنین، یا حتی مثلا بعد از ظهر باشه با یه بستنی بگیرن
تا مادامی که خاچاپوری بدن.
آره دیگه همش خاچاپوریه. خاچاپوری هم که باز اگر نمیدونین چیه باید برین سراغ همون اپیزود اول فصل اول.
გამარჯობათ. ჩვენ ვართ ხარჭამიაში, მე და ანი გავუკეთეთ შორენას სიურპრიზი. და ესე გაოგნებული იყო. ესე იყურებოდა ზუსტად. ესე Etsa shakhene o aparekam Tvare da tuiz riske ni tolebam Kalav shatu atradam apareba Anam cherkha shirad mi kholeba Khesme shesor peri wikne biyo Khame gavi danat saubari Kalav nua miri pikre biyo Mam shord gai gole naubari I'm sure the guy gonna know about it. Botla nacharelia sasmliani Botla nacharelia sasmliani
آخرای مسیر کم کم متوجه میشین که حال و هوای منظره ها داره تغییر میکنه. کم کم دورنمای رشته کوههای جذاب قفقاز و قله 4000 متری لیلا معلوم میشه و تو همون نگاه اول دلتون رو میبره. قله لیلا رو که دیدین دیگه راهی نمونده تا برسیم به شهر کوچیک و دوست داشتنی به اسم مسیا. مسیا تو همون نگاه اول من رو یاد کارتونای قدیمی انداخت. یه شهر سنگفرش که دو طرف خیابونش مغازه‌های جنگلیجات فروشی و سوپری و کافه‌های جور و جور داره و یه میدون بزرگ که محل جمع شدن توریستا و خود اهالی شهره. ما که رسیدیم مسیا کلامون رو انداختیم رو دوشمون رو گشتیم تا ببینیم کجا میتونیم یه جای خوب با ویو خوب پیدا کنیم. آخه کوچه‌هایی که از خیابون اصلی منشعب میشن پرشیبن و خونه‌ها به صورت پله پله روی تپه ساخته شده. اکثرشون هم نماشون رو به دره و کوهستان روبروست. در نهچه اگر اتاقی داریم پیدا میکنین این آپشن رو همیشه در نظر داشته باشین. خلاصه بعد از کلی گشتن یه حاصل تر و تمیز و دنج پیدا کردیم و زدیم توی شهر.
کلا تو شهرهای کوچیک گرجستان خیلی مرسومه که یکی یا چند تا از اتاقای خونه‌شون رو در اختیار توریستا میذارن و به این خونه‌ها میگن گست هاوس. خوبی این گست هاوس ها اینه که شانس اینو پیدا می‌کنید که به نوعی با یه خانواده گرجی زندگی کنید. خونه که ما تو مستیا انتخاب کردیم برای یه پیرمرد و پیرزن بود که اسم خانم تینا بود و متاسفانه اسم آقا رو یادم نمیادش. ما یه اتاق تمیز که حموم هم داشت رو به قیمت نفری 15 لاری ازشون گرفتیم. برای صبحونه و عصرونه هم بسات و خوراکیامون رو جمع می‌کردیم می‌رفتیم پیششون با هم دیگه می‌شستیم با اینکه انگلیسی بلد نبودیم یکم با اشاره حرف می‌زدیم ولی دیدن زندگیشون خیلی جالب بودش.
این انگلیسی بلد نبودن گرجی از اون چیزایی که واقعا توی سفر ممکنه اذیتتون بکنه. ولی همیشه این رو یادتون باشه که زبان جهانی اشاره در همه جا جواب میده. من خاطره بامزه دارم از این که با یه راننده تاکسی داشتم خودمو میکشتم انگلیسی حرف بزنم، بعد دیدم که خب اوکی آخر بعد با اشاره حرف بزنم. وسطای مسیر دیدم دوستمون آلمانی بلده و شروع کردیم با هم آلمانی حرف زدن. یعنی زبونهای روسی اگه بلدین یا حتی زبون آلمانی رو اونجا بیشتر بلدن. خود مسیا رو میتونید توی نیم ساعت بگردید، اما شهر با اون که خیلی کوچیکه اونقدر حسال خوب داره که نگو. میتونید توی خیابون قدم بزنید، از مغازه ها خرید کنید، با گرجی ها و توریست های دیگه دمخور بشین و و و لذت ببرید. مطمئنم باشید که هر توریستی که اون منطقه میاد مثل خودتون اهل سفر و با تجربه است. مسیا چند تا کافه داره که معروف ترینشون و البته شلوغ ترینشون کافه لیلا است. کیمیا از من قول گرفته بود موقعی که رفتم مسیا از کافه لیلا براش عکس بگیرم بفرستم و وقتی من وارد اونجا شدم تازه فهمیدم که چرا این رو گفته. کافه رو در و دیوارش پر از یادگاریایی که توریستا نوشتن. اگه بخوام صادق باشم غذاش معمولیه، اما حالا هوای چند ملیتی که توش جریان داره واقعا لذت بخشه.
ببین قیافه من و سمیرا رو وقتی غذامون آوردن با هم میدیدی فکر کن گرسنه رسیدیم کافه لیلا، با دیدن قیمتاش داشتیم دلمون رو صابون می‌زدیم که به به الان یه غذای حسابی می‌خوریم. بعد گارسون که غذا رو آورد، دو تا پیش دستی کوچیک آورد که توی اونا باز نصفش غذا بود. خلاصه که بعدش رفتیم از دکه روبروش نفر یه ساندویچ دونر گرفتیم و حسابی دلی از عزا درآوردیم، ولی واقعا حالا هوای کافه خوب و ارزشش رو داره.
من یه قور دیگه هم در مورد گرجستان بزنم، در مورد رستوران هاش. بارها گفتم که من عاشق غذاهای گرجی ام، اما اصلا رستورانداری گرجی رو دوست ندارم. گرجی ها اصلا اعتقاد ندارن که غذا رو باید زود بیارن، یعنی حتی یه سری این رو میگن که اعتقادشون اینه که باید بذاری مشتری بشینه و از فضا لذت ببره، اما وقتی شما سفارش میدین یعنی دیگه گشنه‌تونه و میخواین غذا بخورین. بارها شده که مثلا ما 3-4 نفری رفتیم یه رستوران و سفارش دادیم، یه دفعه سفارش یه نفر رو تمام کمال آوردن و به ترتیب سفارش های بعدی رو آوردن و بین سفارش اول تا آخر یه دفعه می‌بینیم مثلا نیم ساعت فاصله است. یه نفری غذاشو خورده، نشسته داره بقیه رو نگاه میکنه، بقیه با چشمای گشنه دارن به اون یکی نگاه میکنن و دوست دارن خرخره اون رو بخورن. شبای مسیا هم بسیار پرشور و حاله، اما در این حال آرامش خودش هم داره. کافه لیلا آخر هفته ساعت 8:30 موسیقی سنتی و رقص گرجی داره که باید زودتر برین و میز رزرو کنین. البته اگه نخواستین هم میتونین برین و راحت وایسین نگاه کنین. از رقص گرجی هم که تو اپیزود قبل گفتیم براتون دیگه و میدونید چقدر هیجان انگیزه. از مسیا کلی برنامه پیاده روی و کوهنوردی و تلکابین سواری و غیره است که میتونه روزتون رو بسازه.
برای اینکه بتونید از بین برنامه‌های متنوع انتخاب کنید، پیشنهاد می‌کنم برید سراغ توریسم اینفورمیشنی که تو همون میدون اصلی شهر هستش. اونجا آدمای بسیار خوش اخلاقی هستن که خوشبختانه انگلیسی هم بلدن و خیلی خوب راهنماییتون میکنن.
ببخشید فقط اونا بلدن اصلی رو با سین بنویسن یا چون من می‌بینم تو متن اصلی رو با سین نوشتین شما. این روزا من خیلی بیشتر دارم به این معتقد میشم که بهتره بری و یه مقصد بمونی و با مردم و فرهنگ و روزمره‌شون دمخور بشی تا اینکه بود دو یه جاهای توریستیشو ببینی و سکسک کنی، و به همین خاطر میگم که برای مسیه باید قشنگ وقت بذارید، بمونید و ریلکس کنید، از طبیعت و حال و هوای خوب شهر سیراب بشید.
یکی از قسمت‌هایی که توی فصل دوم رادیو جنون اضافه شد قسمت سفرنامه است. میثم امامی عزیز برامون از سفرنامه‌های معروف و در واقع پرمحتوا قسمت‌هایی را انتخاب می‌کنه و با صدای خودش برامون می‌خونه. بریم به یکی دیگه از سفرنامه‌هاش گوش کنیم.
یکی دیگه از جهانگردایی که در قرن 17 در اوایل قرن 17 سال 1617 میلادی به ایران میاد، هم دوره با حکومت صفویان بر ایران، یک جهانگرد معروف ایتالیایی به اسم پیترو دلاواله هست. کتابی که ایشون نوشت و سفرنامه‌ای که ایشون نوشت در مطالعه بر روی ایران دوره صفوی یکی از منابع هست، چرا که دقت و ریزبینی که ایشون در نگارش این سفرنامه داره واقعا اون رو جزی از بهترین سفرنامه های دوره صفوی کرده. پیترو دلاواله که هدف خودش رو از سفر به ایران اینطور بیان میکنه که در واقع به دو دلیل شرکت در لشکرکشی ایران علیه عثمانی و انتقامی که میخواسته بگیره بابت بدرفتاری هایی که دولت عثمانی با مسیحیان ساکن در اون داشته، ایشون به ایران اومده تا در این لشکرکشی همفکری بکنه و شرکت بکنه، و هدف دیگر متقاعد کردن پادشاه ایران برای در واقع شاید بگیم تشویق مسیحیانی که در عثمانی زندگی میکنن برای کوچ یا مهاجرت به ایرانه، چرا که همونطوری که گفتیم دولت عثمانی اصلا رفتار مناسبی با مسیحیان مقیم نداره و از طرف دیگه ایشون میدونه که ایران در دوره‌ای هست که پادشاهان اون بسیار مهربان هستند، مهمان نواز هستند و میپذیرند مذهب مخالف رو و مسیحیان رو با روی باز و آغوش باز در این کشور میپذیرند. خب همونطوری که میدونیم مسیحیانی که امروز هم در ایران زندگی میکنن و نمونه بارزشون ارامنه عزیزی که ما داریم، اینها اولین مهاجرت هاشون به توسط دعوتی که شاه عباس انجام داد و در دوره صفویان به ایران اومدن اینجا ساکن شدند و صحبت میکنن. ایشون در این سفر به اصفهان میرسه در 17 مارس 1617 و میخواد که شاه عباس رو ببینه، منتها از قضای روزگار شاه عباس در مرکز حکومت خودش نیست و به کاخ اشرف در فرح‌آباد مازندران رفته. به همین خاطر بعد از یک اقامت کوتاه در اصفهان ایشون و هیئت همراهشون سفرشون رو شروع میکنن از مسیر کاشان به فیروزکوه و بعد مازندران تا به حضور شاه برسن. قسمتی از برخورد اول ایشون با شاه عباس رو که در کاخ اشرف در فرح‌آباد انجام میشه رو من میخوام برای شما بخونم. دلی محمد خان که حاکم گنجه و ایالات اطراف آن است، مرد شوخ طبعی است و شاه به همین مناسبت خیلی مصاحبت او را دوست می‌دارد. شاه گفت اگر او از جایش تکان نخورد شخصا به نزد وی خواهد شتافت و دیگر حاضران نیز که در یافتند شاه میخواهد خصوصی و خودمانی صحبت کند، یک به یک بدون این که تعظیم یا کسب اجازه ای کنند شروع به رفتن کردند و این همان روشی است که ما نیز آن را روش درباری مینامیم. من که به این آداب و رسوم آشنا نبودم نمیدانستم آنان به چه منظور بیرون میروند و آیا برخواهند گشت یا خیر، ولی چون ملاحظه کردم که تقریبا همه رفتند، برای اینکه همرنگ دیگران شوم من هم عقب آنان روانه شدم و در حالی که روی پله های دیوانخانه منتظر تسلیم کفش هایم از طرف کفشدار بودم، آقا میر از یک سو و وزیر مازندران از سوی دیگر صدا کردند که شاه احضارم کرده است. فورا بازگشتم و به سمت شاه رفتم و در مقابل او دو زانو بر زمین نشستم به نحوی که فاصله ما نسبتا زیاد بود و جنب دلی محمد خان قرار گرفته بودم. ولی شاه گفت میخواهد با من صحبت کند و با دست اشاره کرد که سمت چپ او قرار بگیرم. من هم برای اطاعت امر او همانجا نشستم. در آن موقع جز شاه و دلی محمد خان و نوازندگان و من کسی دیگری در دیوانخانه نبود و خادمان و سرداران شاه همگی کنار درب دیوانخانه ایستاده بودند و از آنجا دور نمی شدند. نوازندگان مثل سابق مرتب می زدند و گاهی می خواندند، منتها صدای آنان به اندازه ای آهسته بود که مانع سخن گفتن ما نمی شد. از این موسیقی آهسته که به طبع شاه خوش می آمد چنین استنباط کردم که وی در اعماق روح خود بسیار غمگین است. همین که پهلوی شاه قرار گرفتم به زبان ترکی از من علت آمدنم به این کشور را سوال کرد. در جواب اظهار کردم که شهرت نام و کارهای بزرگ او مرا به چنین سفری برانگیخته است و شایسته مقام بلند اوست که همه اصیلزادگان و نجبای عالم به خدمتش کمر ببندند. پرسید از چه راهی به ایران آمدم و مبدأ حرکتم از کجا بوده و من به طور خلاصه تمام ماجرای سفر خود را برایش تعریف کردم. شاه سپس از روم که وی مثل ترکان عثمانی آن را قزل آلما یعنی سیب سرخ مینامید سخن گفت و پرسید آیا من اهل آن شهر هستم. جواب دادم بلی و او سپس سوالات متعددی درباره شخص پاپ کرد و از راه مهربانی جویای سلامتی و سنین عمر او شد و سپس طریق انتخابش را به مقام پاپی سوال کرد. آنگاه از کاردینال ها و طرز انتخاب ایشان و اوضاع روحانیت ما پرسید. تمام پرسش های او را به طور موجز و به نحوی که میسر بود جواب گفتم. همین که جواب های من تمام می شد، شاه چنان که عادت اوست گفته های مرا به زبان فارسی برای اطرافیان نقل می کرد و می پرسید شنیدید چه گفت؟ چنین نگفت و چنان گفت. در حقیقت شاه میان من و دیگران کار مترجمی را بر عهده گرفته بود و گاه با من و گاه با دلی محمد خان و دیگران صحبت می کرد. یک بار که به توضیح مطلبی مشغول بودم، چون به زبان ترکی قسطنطنیه که ایرانیان عثمانی میگویند سخن میگفتم و این زبان با ترکی ایرانیان کاملا متفاوت است، شاه که سخن مرا نفهمیده بود سوال کرد آیا مترجمی همراه خود دارم یا خیر؟ و چون مترجم خود را به نام یعقوب که از دیوانخانه دور نبود صدا زدم، شاه که مرد عجولیست چندین بار با صدای بلند این نام را تکرار کرد و گمان نمی کنم پادشاه اسپانیا حتی اگر دنیا هم در مقابل او خراب شود چنین کاری انجام دهد. مترجم به درون آمد و شاه پرسید از چه کشوری است؟ یعقوب جواب داد ارمنیست. شاه گفت پس تو هم فرنگی هستی، زیرا ایرانیان همه عیسویان حتی ارامنه را هم فرنگی می خوانند. مترجم در پاسخ گفت که فرنگی نیست و ارمنیست و وقتی در جواب سوال شاه اسم ده خود را که در نخجوان واقع شده به زبان آورد، شاه تصدیق کرد که حق با اوست و اهالی آن ده همه ارمنی هستند و حتی یک فرنگی هم در آنجا پیدا نمی شود. حالا می توانید تصور کنید شاه چه حافظه عجیب و غریبی دارد و چگونه از جزئیات اوضاع و احوال کشور پهناور خود واقف است.
اما برسیم به مقصدی که کیمیا وعدش رو آخر اپیزود قبل داده بود، یعنی اوجگولی.
خیلی با خودمون کلنجار رفتیم که اصلا باید سراغ اوجگولی بریم و اینجا رو معرفی بکنیم یا نه، و متاسفانه این انتقاد بهمون هست که توی ایران هم داریم یه سری مناطق رو معرفی میکنیم و باعث تخریب اون مناطق میشیم. ببینید دو تا رویکرد داریم ما و دو تا نگاه داریم. یکی اینه که اصلا نخواهیم ما هیچ جایی رو معرفی کنیم چون ممکنه گردشگر بره و تخریبش کنه، و یه رویکرد اینه که ما بخوایم معرفی کنیم بعضی جاها رو، یعنی در واقع جاهایی که شناخته شده هستش. مثلا شما اگر اوجگولی رو سرچ کنین یا خیلی از جاذبه هایی که مثلا توی اپیزود ییلاقات ما گفتیم سرچ کنین، بسیار مطالب زیادی توی اینترنت توش هستش. ما سعی کردیم که همون جاذبه ها رو، همون جاهایی که بالاخره میشه در موردش دیتا پیدا کرد رو معرفی کنیم، اما در عین حال سعی کنیم که فرهنگ سازی هم بکنیم. فکر میکنم این رویکرده باعث اون گردشگری پایدار میشه و موندگارتر هستش تا اینکه بخوایم کلا صورت مسئله رو حذف کنیم و بگیم که خب مثلا یه جایی مثل اوجگولی رو که ما رفتیم خیلی قشنگه، معرفی نکنیم که دفعه بعدی هم که رفتیم ترتمیز باشه، ایرانی نباشه و از این حرفایی که خب خیلی‌ها میزنن. پس کلا رویکرد ما توی این رادیو این هستش که در عین معرفی جاذبه هایی که تا حدودی شناخته شده هستن و جاذبه های کاملا بکر و دست نخورده نیستن، در کنارش بتونیم فرهنگ سازی هم بکنیم و حواسمون به یه سری کدهای رفتاری باشه.
بسیار عالی. به همین دلیله که من تاکید میکنم برنامه تون رو جوری بچینید که حتما اوجگولی رو هم ببینید. برای اینکه دقیقا متوجه بشید اوجگولی چه شکلیه، میتونم بگم سوباتان گرجستانه. ده ها برابر زیباتر و تر و تمیزتر و آرامش بخشتر. چرا میگم سوباتان؟ چون مسیر دسترسیش به همون سختیه. باید در حدود 2.5 ساعت بیوقفه توی یه جاده پر از گل و شل و دست انداز بری بالا تا برسی به مقصد.
برای رفتن به اوجگولی دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه روز قبل برین همون میدون بزرگ شهر، اونجا توی دو تا دفتر خدماتی که هستش تور فردا رو به قیمت نفری 80 لاری رزرو کنید. نکته اینه که این تورا مثل تمام گرجستان تازه ساعت 10 صبح حرکت میکنن. شما با 10-12 نفر دیگه همسفر میشین و ماشین دوباره رأس ساعت 4 برمیگرده سمت مستیا. یعنی شما 5 ساعت راه رو میرید برای 1 ساعت و نیم 2 ساعت چرخیدن توی اوجگولی. راه دیگه‌ش اینه که برین و توی همون میدون شهر 3-4 نفر دیگه رو پیدا کنید و با هم یه ماشین دربست بگیرید. ماشینا روزی 150 تا 200 لاری میگیرن و عملاً در اختیار محسوب میشن و میبرنتون جاهای خاص دیگه رو هم میبینید. حالا مثلا برای ما اینجوری شد که ما تو میدون هم خیلی دنبالش نگشتیم. ما همینجوری شب قبلش از اون کافه لیلا که اومدیم بیرون و ساندویچ رو که خوردیم، یه راننده ماشین خودش اومد سراغ ما و یه پیشنهاد قیمتی خیلی خوب دادش و ماشینش هم تقریبا مثلا خودش مسافرای دیگه‌اش رو گرفته بود. به ما گفتش که ساعت 7 و نیم صبح همون میدون باشیم. ما ساعت 7 و نیم با وسایلمون بودیم سر راه وایساد، مثل تورای خودمون دیگه، یه سوپر وای میستن وسایل ضروری رو میخرن. ما هم یه سری خوراکی مراکی خریدیم و راه افتادیم رفتیم و تا شب همون گروه با هم دیگه بودیم.
حالا منم یه ذره از هشتگ پسرانه در گرجستان پوز بدم که ما خیلی اتفاقی توی حاصل همینجوری پیگیر این بودیم که کسی هست بره اوجگولی و بعد فهمیدیم که دوتا زوج روسی هستن که ماشین گرفتن و قرار فردا برن و دوتا جا دارن و ما باشون همراه شدیم. با هزینه بنزین و رفت آمد کلا شد نفری 25 لری، یعنی خیلی به نفع ما شد. جدا از این که ماشین دست خودمون بود، برنامه‌مون خودمون در واقع تصمیم می‌گرفتیم چی کار کنیم و خیلی خوش گذشت. واسه همین پیشنهاد می‌کنم اگر دوست دارین، حالا پیشنهاد می‌کنم که اگر دوست دارین گواهینامه‌تون رو بین‌المللی کنین و برین اونجا که راحت بتونین ماشین هم اجاره بکنین.
برای اجاره ماشین مسترکارد لازم نداره؟
نه، اونجا فقط از این روسیا، چون ما نگرفته بودیم، ولی از این روسا فقط پاسپورتشون رو گرفته بود و وقتی که برگشتن پولو بهش دادن. حتی در این حد که ماشین رو هم نیومد چک بکنه که چیزی شده یا نه، خیلی بر اساس اعتماد اونجا رفتار کردن. اوجگولی یه روستاست که کلش ثبت یونسکو شده. تو منطقه یه بناهای عجیب و غریبی هست، یه برجای سنگی با ارتفاع زیاد که قدیمتر برای دیدبانی و محافظت در برابر دشمنان ازش استفاده می شده. فضای اوجگولی خیلی شبیه وینترفل توی گیم آف ترونزه. دیدن خود اوجگولی حدوداً 30-40 دقیقه بیشتر زمان نمی بره، اما من حتما توصیه می کنم که اون روز رو آماده برین و برین به سمت یه یخچال طبیعی که تو دل کوههای اطراف قرار گرفته. از اوجگولی مسیر ترکینگ 9 کیلومتری هست که اگر مثل ما خوشخوشان برین، رفت و برگشتشون 5 ساعت طول میکشه. 5 ساعتی که به ضرس قاطع میگم، جزو عمرتون محسوب نمیشه. مسیر پیاده روی از کنار رودخونه و درست وسط یه دره عظیم میگذره. مسیر نسبتا راحتی هم هست، اما بسیار زیباست. شما یه دره سرسبز و فراخ رو تصور کنین که کنار رودخونه‌ش ایستادین. دو طرف رود دشت‌های پرگل زرد و بنفش رنگ ادامه داره تا کوه‌های پر ارتفاعی که سراسرشون رو درخت‌های سوزنی برگ و سرسبز گرفته. تو دوردست اما ستیق کوه‌های سر به فلک کشیده و برفی رو می‌بینید که نوکشون معمولاً تو مهه. تصویر اونقدر زیباست که همین الانم هم واقعاً وقتی دارم صحبت می‌کنم و چشامو بستم و دارم بهش فکر می‌کنم موهای تنم سیخ میشه.
اینجا سالار برای من نوشته که کیمیا بگو. خب سالار جان، الان این همه توصیف کردی، من دقیقاً چیشو بگم؟ چشاتو بستی برای خودت همینجوری تونتون میگی، من چی بگم دیگه؟ خب من میتونم ادامه داستانو بگم. اوجگولی یه تور یه روزه سنگینه اما بسیار دلچسب. اگه صبح زود را بیفتین میتونید دمدمای غروب برسین مستیا و کمی استراحت کنید و آماده بشید برای شبگردی. مستیا از اون مقاصدیه که چند سال دولت گرجستان هم خیلی داره روش سرمایه گذاری میکنه، چون علاوه بر زیبایی طبیعتش تو بهار و تابستون، ماهای زیادی از سال اون منطقه پوشیده از برف و تبدیل میشه به یکی از پرطرفدارترین پیستای اسکی گرجستان. البته تو ماهای سرد سال و موقعی که برف هستش، مسیر دسترسی به اوجگولی معمولا بسته میشه. حواستون به این قضیه هم باشه که اگر خواستین زمستون برین، اوجگولی رو از دست میدین. در کل اگر نخواستین برای رسیدن به سوانتی اون جاده پرپیچ و خم رو طی کنین، میتونین از یه فرودگاه فسقلی مستیا که البته جزو 10 فرودگاه زیبای جهان هم شناخته شده استفاده کنید و با یه پرواز 45 دقیقه از فراز کوههای قفقاز خودتون رو به تفلیس برسونید. سوانتی علاوه بر طبیعت زیباش، فرهنگ و تنوع غذایی جذابی هم داره.
آخ آخ کیمیا، ما توی مسیر زوگدیدی به مستیا که میرفتیم، راننده کافه بین جاده خیلی کوچولو وایساد برای نهار. یه خانومی شبیه مامانای مهربون اونجا بود به نام مانانا. با زبون اشاره بهمون گفت که پنیر میخوان، که منظورش خاشاپوری بود یا گوشت. و خب از اونجایی که من و وحید هر دومون گوشت خوریم، انتخابمون معلوم بود. مانانا یه ظرف پر از گوشت خرد شده داشت که توی فلفل خوابونده بود. گوشت رو با یکم پیاز تازه خرد کرد، کمی ادویه و روغن و اینها بهش زد و ورز داد، گذاشت وسط یه گوله خمیر. بعد خمیر رو پهن کرد، گذاشت رو بخاری هیزومی که اونجا بود. من رسما داشتم دیوونه می‌شدم. یکم که روی بخاری موند و در واقع طلایی شد، در رو باز کرد و تازه ما فهمیدیم که با یه فر هیزومی طرفیم. اون وسط ها مانا رو به اون گفت که اسم این غذا کوبداریه و غذای خاص منطقه سوانتی محسوب میشه. نگم براتون از نرمی و آبدار بودن گوشتی که وسط اون خمیر برشته به خوبی پخته بود. من حتما مراحل پختش رو براتون توی اینستای جلوم میذارم تا بدونید دقیقا دارم از چی صحبت میکنم.
اول برنامه هم گفتیم که گرجستان از اون جاهایی که حالا حالاها باید دربارش برنامه بسازیم. یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که حتی با این اوضاع و احوال اقتصادی ما هنوز کشور ارزونی برای سفر کردن محسوب میشه. مزه غذاهاشون بسیار به ذائقه ما نزدیکه. مردمش مهربونن و به جز تو شهرهای پرتوریست تو بقیه مناطق نه تنها گارد خاصی ندارن، بلکه خیلی هم استقبال میکنن از توریستا. گرجستان هنوزم حرف داره برای گفتن. هنوز کوههای کازبگی و کوچه پس کوچه های سیغناقی منتظرن تا توشون جولون بدیم.
این اپیزود 4 فصل 2 و 16 اپیزود پیوسته رادیو جولون بود که با هم شنیدیم. ما این اپیزود رو توی تیر ماه 97 منتشر کردیم، یه ماه دوست داشتنی که تولد جفتمون توشه و خلاصه خیلی کیفوری.
آقا مبارکه باشه.
قربون شما باشه. از خودتون باشه شما.
سلامت باشین. از ما حمایت کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. لازمه حیات جولون اینه که شنیده بشه، پس ما رو با کسایی که دوستشون دارید به اشتراک بذارید. حتما به همون فیدبک بدین، بذارین شما رو کنار خودمون حس کنیم تا بتونیم با هم جولون رو بهتر از همیشه بکنیم.
رادیو جولون رو میتونید از همه اپای پادکست و از کانال تلگراممون و از اپلیکیشن های مثل ناملیک، شنوتو و غیره گوش بکنید. اما ما میتونیم یه خواهش بکنیم ازتون که اگر دوست دارین باز بیشتر به ما کمک بکنین، یه اپ پادکست نصب بکنین و از اون راه به جولون گوش بدین تا ما بتونیم پادکست رو دقیق تر اداره بکنیم. Je n'ai vu.